مخالفم.
بله.
من میگم همه اینها جزء وظایف دولت ماست که تنش رو در منطقه کم بکنه، مصلحت اندیشی کنه، بعدم اقتدار جمهوری اسلامی رو همه جا حفظ بکنه. خب عربستان یه وقتی گفتش که من جنگ ها رو داخل تهران میکشونم، داخل شهر، ولی الان آمده با یک نگاه دیپلماسی خوب بالاخره آمده الان تنش رو از منطقه، حداقل این است که اینترنشنال رو یا اینتل گدا رو در واقع اومده تعدیل کرده نسبت به خیلی از مواضع. من عرضم اینجاست، ما چون امروز جلسه بحث منافقین رو داریم، من حساسیتم روی این هست، این بسخواهی من بی پدر مادر هست. من میخوام بگم اتفاقی که افتاد توی آلمانی این اتفاقی نیست که اگر یکی از شرایط مذاکره ما با اروپا با مکرون راجب برجام یا راجب مسائل دیگه یا در واقع سیاست منطقه‌ای، این برای ما در واقع دستاوردی نیست که مثلا الان فرض کن فرانسوی‌ها حالا با آلبانی‌ها فشار آوردن، اونا رفتن سرورها و نمیدونم کامپیوترها رو جمع کردن، بعدم چهار تا فلفل اسپر. من عرضم اینجاست ما باید اصلا خوشحال نباشیم از این وضعیت، ما باید بریم همه اینا رو از تحویل ما بدن،
استرداد.
بله اینا رو از تحویل ما بدن. ما دیپلماسی ما زمانی، من به نظر من به عنوان یه معلم سیاست و معلم حقوق بین الملل، من دو تا دکترا دارم، هم علوم سیاسی دارم هم حقوق بین الملل دارم، تو این زمینه من انتظارم این است که دیپلماسی موفق ما زمانی است که با اروپا در واقع یکی از شرایط رو بگن آقا منافقین رو از تحویل ما بدید
و اونا عمرن این کارو نکنن.
خب بس بنابراین من عرضم
چون با توجه به صحبت که از اتالی آره. کردید
من میخوام بگم
اونها برای اونها ارزش،
این که اونها برن مثلا یه تشری بزنن،
چون بعضی خیلی خوشخیالی
چرا
کردن که آقا دیگه کار تمومه الان ولی این چیزی 40 سال آقای دارن حمایت ما میریم میکنن.
خوب دقت کن، ما میریم با مصر ما با مصر میریم در واقع بحث کنسولی رو میندازیم، با عربستان رو میندازیم، تو برجام میریم، دوباره این وسط منافقین میان آدمای ما رو بر میزنن. شما دیدید که بالاترین مقام امنیتی ما رو بر زدن و بعد هم در واقع خیلی ببینید چه کسی میره در واقع
بالاترین مقامو
اون آقایی که اعدامش شد، حالا من
اکبری،
بله
آقای اکبر،
لذا من میخوام بگم چه کسی میتونه در واقع بره توی نتنس تاسیسات، نه چه کسی تاسیسات در واقع تو اصفهان ما رو کی گرا میده؟
یعنی شما همچنان معتقدی منافقین
بله فعالن؟ چرا
ظاهر پیرپاتال ازشون میگیرن؟ اما
اینها پیرپاتالن، اینا عملیات فیزیکی نمیکنن اما فوق العاده هوشمندن تو مسائل جاسوسی. یه کسی که از صبح نشسته تو سیستم پشت سیستم دائم داره رصد میکنه، دائم داره آدم ها رو هی داره در واقع گراشون رو میگیره، دائم داره آدم ها رو مرتبط میکنه، داره کد میده با آدم ها،
پولم خرج میکنه،
پولم دارن خود اروپایی ها خرج میکنن. این آدم ها آدم های با تجربه، درسته پیروپاتال، من پیروپاتالشو به خاطر بحث عملیات نظامیشون گفتم، اما اینا خبره ترین آدم ها در بحث جاسوسی هستن. نه اسرائیلیا، نه امریکایی ها، نه اتحادیه اروپا بهتر از اینا نمیتونه پیدا بکنه. بنابراین من میخوام بگم که ما اگر بخوایم که یه پیشگیری امنیتی داشته باشیم و جمهوری اسلامی اقتدارش رو در واقع به مراتب در زمینه دیپلماسی باید بگی آقا یکی از شرایط بی قید و شرط این است که اینا باید استرداد داده شد، بی قید و شرط باید اینا ما استرداد داده شد. چطور ما تبادل در واقع زندانیان با امریکا رو داریم که همین اخیراً اتفاق افتاد، ما اومدیم توافقنامه با امریکا یا بستیم، آقای در واقع باقری کنی رفت در عمان همین کارو کرد، با امریکا یه قراردادی بستن گفتن آقا بیا تبادل زندانی بکنیم، همین کارو ما نمیتونیم با اروپا یا بکنیم، بگیم آقا کسانی که در واقع اومدن 17,000 جوان رو ما رو اینجا رو ترور کردن و کشتن الان به ما استرداد کنیم، استرداد نمیکنن. دیپلماسی ما بگه آقا اینا رو از آلبانی بیرون کنید. ببینید اینها رو وقتی که ما از عراق اشرف بیرون کردیم اینها خودزنی کردن، اینا خودزنی کردن. شما یک کسی رو از خونش بیرون میکنی آواره میشه، به هرج و مرج میفته، به دروزه‌گری میفته، خیلی خودکشی کردن. ما اینا رو تو آلبانی باید کارشون رو برای همیشه تمام بکنیم، یعنی این که ما فرصت بدیم دوباره امریکایی‌ها و فرانسوی ها و انگلیسی ها دو سال دیگه دوباره بیان با ما بازی بکنن، الان برگشون این است که بله ما اینا رو یه دونه تشر زدیم، اما ممکنه از همینا تو دو سال دیگه با برگه برنده بیان پشت میز مذاکره بگن آقا اگر میخوای اینا رو کنترل بکنیم بس این امتیاز رو ما بدید. من عرضم اینجاست حالا که امریکایی ها و اروپایی ها آمدن مثل بچه آدم سرشون انداختن پایین اومدن توی میز مذاکره، باید ما قویان بگیم آقا اینا رو ما استرداد کنید، اینا رو ما برگردونید، اینا باید در حضور مردم محاکمه بشن، اصلا از این نسل برچیده بشه، نسلی که صاحب هیچ قاعده‌ای نیست، هیچ اندیشه‌ای نیست، هیچ تفکری نیست، فقط برای بقای خودش، برای بقای خودش هزاران آدم رو میکشه، هزاران آدم رو جاسوسی میکنه. شما در همین نشست‌های اپوزیسیون یه دونه از منافقین شرکت نمیکرد توی همین نشست‌های اپوزیسیون. چرا؟ چون خودشون رو خیلی برتر میدونن، خودشون رو خیلی برتر میدونن، به طوری که انقدر توهم بهش دست داده این افریته مریم رجوی خودشو ملکه ایران معرفی میکنه با این سابقه کثیفی که دارن. بنابراین به نظرم میرسه که علی رغم این که حالا شاید این سوء برداشت رو، نه ما معتقدیم که دولت انصافا داره کار میکنه، اهل تملقش هم نیستیم، سمتی هم نداریم ازش که بخوام تملقی هم ازش بگیریم، ولی ما عرضمون اینجاست دیپلماسی که حال دل مردم رو خوب میکنه این است که اینا برگرد، اینا استرداد بشن و اینها مجازات بشن و تاوان در واقع بیرحمیه رو کردن مردم با چشون انشالله ببینن.
چون مثلا توی عراق خب واکنش ها خیلی تند بود به حضور منافقین در اشرف، مثلا حمله میکردن به پایگاهشون بعد از سقوط صدام، مثلا سال 92 ریختن تو اشرف این گروه های مقاومت عراق 40-50 نفرشون رو زدن اونجا کشتن.
ببین مثلا یکی از دیپلماسی های خوب ما با عراق همین بود دیگه، ما فشار آوردیم رو عراق، عراقی که تحت سلطه امریکاست، گفتیم آقا ببین ما بهت کمک کردیم، ما کمک کردیم تو جنگ در واقع صدام، تو وضعیت امریکا حمله کرده، ما به شما کمک کردیم، باید اینا رو بیرون بکنید و به ما گوش دادن. اگر اراده عراق نبود، ببینید یادتون باشه امریکایی‌ها هنوز هم که روی عراقی‌ها تسلط دارن،
بله.
با اراده اونها در واقع آره. بنابراین من عرضم اینجاست با وجودی که عراقی‌ها میان در کنار ما میشینن، ما رو در واقع برادر خودشون حساب میکنن، ولی هنوز تحت سلطه سیاست‌های امریکایی‌ها هستن. با این وجود دیپلماسی قوی ما آنجای اتفاق افتاد که با حضور امریکا و با حضور صهیونیست‌ها در سلیمانیه ما تونستیم در واقع اینها رو از مرزامون بیرون بکنیم، اینها رو آواره بکنیم، اینها برن پناه بیارن در واقع به آلبانی. الان ما راضی به این موضوع نیستیم، حتما و حتما بایستی که اینا استرداد بشن.
ادعای پلیس آلبانی واحد ضد تروریسمش این بود که اینها برخلاف اون تعهدی که داشتن اقدامات تروریستی انجام دادن، اقدامات سایبری انجام دادن و خب برای خود امنیت.
این از اون عجایب بود، مگه نمیدونن خودشون؟ مگه نمیدونن اصلا اونجا چه کار میکنن منافقین؟ اونجا چه کار میکنن آی دنیا اصلا چشت میکنن؟
چقدر هم زمین اون
تولید میکنن؟
بزرگ بود.
صاحب صنعت هم چه کار میکنن؟ اومدن یه زمینی رو دادن، اینا همش در واقع دارن جاسوسی میکنن دیگه، خود اینا هم دارن. و از اون در واقع جالبتر این است که خود منافقین بعد از این موضوع میان اطلاعیه میدن، پلیس آلبانی رو در واقع به عنوان نیروهای فاشیست، به عنوان نیروهای در واقع زشت ازش از الفاظ به کار میبرن، یه کسی که اومده تو کشور اونها داره جاسوسی میکنه، بعد پلیسش اومده داره تقرار میکنه، اون پلیس رو در واقع به عنوان یک پلیس جنایتکار و فاشیست اعلام میکنه.
درسته. این وسط آقای دکتر سلیمی فکر میکنین که ما 5 دقیقه دیگه تمومیم
انشالله،
فکر میکنین که حالا بحثم که آقای ایمانی مطرح کردن، آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها دست از سر منافقین بر می‌دارن؟ یعنی درسته که حالا آمریکا بیانیه داد و از دولت آلبانی هم حمایت کرد، آقا حق دولت آلبانیه، اما به نظرتون دست از سر اینها بر می‌داره یا نه؟ به قول آقای دکتر ایمانی نه، همچنان از اینها حمایت خواهند
کرد. کلیت آمریکایی‌ها و غربی‌ها در قالب یک راهبرد نسبت به سازمان منافقین این مسئله رو نباید ببینیم که کوتاه اومده باشن، این در قالب یک تاکتیک مقطعی است.
آفر.
یک گام به پس، دو گام به پیش، پس دوباره یک گام جلو هستن. الان باز به من میگردم و هم بحث قبلیم، بالاخره ما در حوزه موشکی اقتدارمون رو نشون دادیم، ما نظاممون رو در آستانه فروپاشی نمیخواستن قرار بدن، ما اختشاشات سنگینی را در واقع پشت سر گذرانیم. اینها در واقع آماده یه جشن سقوط نظام جمهوری اسلامی شده بودن و خیانت هایی که صورت گرفت. ببینید این نکات ظریفیه که ما باید از نظر دور نکنیم. بنابراین این که میگم که البته مردم هم توده مردم باید در خور یک تشکر و در قالب خدمت خالصانه از مردم با ما باید تشکر کنیم. خیشتنداری کردن، ایستادگی کردن، اقلیتی که در واقع به اختشاش و ناآرامی و ناامنی رو آورده بود را باش همراهی نکردن. و نکته ای که دقت باید بکنید 22 بهمن سال گذشته بود که این همه فراخوان دشمن در واقع انجام داد که مردم نیان تو خیابونها. و مشخصا رهبر معظم انقلاب فرمود که امسال یوم الله 22 بهمن و مردم اونقدر در واقع وفادارانه اومدن پای کار نظام. و بعد از اون بود که در واقع عربستان و این هم پی بردن که باید یه چرخشی در سیاست خارجشون و گرایش به سمت ایران را در پیش بگیرن. بر تقدیر نه خیر، آمریکایی‌ها به فرمایش عزیزمون جناب دکتر ایمانی که میلیمتری و ثانیه‌ای تاریخ منافقین را با سلول‌های بدنش در داخل کشور در زندان‌های در واقع ارتش بعث عراق و در تمام تحولات رخ داده بعد از ایران اسلامی درک کرده، تعبیر زیبایی به کار بردن که کشته اینها هم قابل استفاده، یعنی مرده اینها در واقع قابل استفاده هست برای اینها. بله، همون نکته ظریفی هم که فرمودین، رو آوردن به جنگ سایبری، عملیات روانی و جنگ تبلیغاتی و پروپاگاندا که نباید این را از نظر دور داشت. خوشحالم نباید بود، ولی منتها سطح مطالباتمون نکته ظریفی رو فرمودم بر این باشد که تمامی اینها باید تحویل داده بشن و محاکمه هم بشن و این اتفاق با اصرار در مطالبات در مذاکره توسط دیپلمات‌های ما محقق میتونه بشه، در صورتی که یک نقشه راهی ما در این ارتباط برای اجرا داشته باشیم.
درسته، خیلی متشکرم.
من یک دقیقه اصلا نیم دقیقه
بفهم.
همونطوری که ما آقای ریگی رو از اون بالا آوردیم پایین، انقدر اشراف اطلاعاتی ما قوی بود که آقای ریگی رو از توی هواپیما آوردیم پایین و معجزه شد در جهان تو بحث صلابت و اقتدار اطلاعاتی ما. من همین رو از دولت آقای رئیسی به عنوان معلم میخوام. حالا که قصه آلبانی الان کلید خورده، با دولت آلبانی، با کسانی که رو دولت آلبانی نفوذ دارن وارد مذاکره بشن، یک کار فوق‌العاده بکنن، ما دلمون شاد بشه، همه یک کشور دلشون شاد بشه و این اقتدار دیپلماسی افتخارش و مدالش به نام آقای رئیسی ثبت بشه، این منافقین بس استرداد بشه.
چند نفرم فکر میکنین آقای دکتر تو اشرف سه؟
کمتر از در واقع 2000 نفر هستن. کمتر از 2000 نفر
بفهم. فقط 30 ثانیه.
عملیات کربلای 4 6 ماه قبل از عملیات نقشه عملیات کی رو بود داد دست در واقع ارتش عراق و نیروهای صدام؟ اینها باید بیان تمام اقداماتی که داشتن را در واقع در برابر مردم پاسخ بدهن، محاکمه بشن.
دست شما درد نکنه. خیلی متشکرم آقای دکتر ایمانی، خیلی متشکرم آقای دکتر سلیمی، خیلی ممنون از شما شنوندگان عزیز رادیو گفتگو و رادیو تبیین. گفتگو سیاسی تقدیمتون شد در خصوص بحث منافقین. اوقات بسیار خوبی داشته باشین. خداحافظ.
برنامه‌ای که شنیدید برنامه زنده گفتگوی سیاسی بود که همزمان از رادیو تبیین هم پخش شد. در ادامه برنامه ها در خدمت شما هستیم تا ساعت 22 شب.
بسم الله الرحمن الرحیم. کاروان فراگیرترین رویداد قرآنی کشور به ایستگاه سیام رسیده. در این دوره از مسابقات سراسری قرآن و اطرت بسیج علاقه‌مندان میتونن در 3 بخش خانوادگی، گروهی و فردی شرکت کنن. بخش اول خانوادگی. چقدر خوب و خوشحال کننده است که قرآن محور انس خانواده ها باشه. برای گسترش فرهنگ قرآنی در خانواده ها مسابقات سراسری قرآن و اطرت بسیج ابتکاری ویژه داره. خانواده های عزیز و محترمی که قصد شرکت در این مسابقه رو دارند باید در 2 بخش صحیح خوانی و حفظ قرآن تمرین داشته و آمادگی لازم رو کسب کنند. در این کار تیمی مسئولیت اعضای خانواده با بقیه فرق داره. پدر خانواده صحیح خانی سوره انسان رو بر عهده داره. مسئولیت حفظ نصف سوره معارج با مادر خانواده است. فرزند بالای 10 سال میبایست 4 آیه موضوعی قرآن رو حفظ کنه و فرزند زیر 10 سال هم 5 سوره آخر قرآن رو باید حفظ بشه.
بخش دوم، تیمی و گروهی. تیم درست کردن و به صورت گروهی مسابقه دادن جذابیت‌های خاص خودشو داره. اونایی که هیجان کار گروهی براشون جذاب هست میتونن با ایجاد یک گروه از دوستان، آشنایان، همکلاسی‌ها و یا همکاران در مسابقات سراسری قرآن شرکت کنن. نکته جالب توجه در بخش تیمی مسابقات قرآن و اطرت بسیج این هست که شرکت کنندگان میتونن به 2 شیوه متفاوت در چالش‌های این رویداد قرآنی حاضر بشن. در الگوی اول، هر کدام از اعضای گروه مسئولیت متفاوت و مجزایی رو به عهده دارن، بدین گونه که نفر اول حفظ نصف سوره معارج رو به عهده داره، نفر دوم باید زحمت ارائه سخنرانی جذاب از مفاهیم نامه 31 نهج البلاغه را بکشه، نفر سوم هم وظیفه حفظ 5 فراز اول دعای 24 صحیفه سجادیه را متقبل میشه. این گروه 3 نفره توانایی قرائت دست جمعی آیات 19 تا 35 سوره معارج را هم باید داشته باشند. و اما در شیوه دوم بخش گروهی مسابقات، تمامی اعضای گروه میبایست کل سوره مبارکه الرحمن رو حفظ کنن و آمادگی ارائه داشته باشن.
بخش سوم فردی. مرسومترین روش در مسابقات قرآن بخش فردی است. علاقه‌مندان این بخش حتی نوگلان زیر 7 سال میتونن در 2 گروه خواهران و برادران در رشته هایی که الان خواهیم گفت ثبت نام و مسابقه بدن. 1. حفظ در مقاطع مختلف. 2. صحیح خوانی. 3. ترتیل خوانی. 4. قرائت. 5. معارف بخش هایی از قرآن. 6. نهج البلاغه. 7. صحیفه سجادیه. آقایون، خانوما، جوونا، نوجوونا، تا پایان تیر ماه با مراجعه به سایت دارالقرآن بسیج به آدرس www.quranbsj.ir و یا با ارسال عدد 5 به سامانه پیامکی 66305 ضمن ثبت نام در مسابقات قرآن و اطرت از جزئیات اون آگاه بشید. سایه قرآن رو سرتون مستدام. دارالقرآن بسیج.
30,000, 30,000, 10,000, 35.
همه عالم تن است و ایران دل.
ای قند پارسی تو، شیرین ترین زبانی، تاریخی از شکوهی هستی تا به مایی.
رادیو ایران در آستانه روز قلم برگزار می‌کند.
رادیو ایران برگزار می‌کند.
مراسم پایانی دومین جشنواره ملی آیین سخن با حضور هنرمندان، مسئولان و اهالی رسانه و فرهنگ.
12 تیر ماه 1402 ساعت 14 استودیوی شماره 1 رادیو.
هر جام جمع می‌بینمت،
سگی و جامی میشوم، من با قلم در سنگر نظمت نظامی میشوم.
همه عالم تن است و ایران دل.
شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما برای تهران و شهرستان ها 162.
سوژه های سیاسی و اجتماعی داریم.
چه اتفاقی افتاد؟ چه روندی طی شد که شورای حکام آژانس انرژی
اجرای طرح ساماندهی معتادان متجاوز؟
موضوع علمی یا دغدغه اقتصادی چطور؟
نیازها و چالش های محیط زیست رو باب گفتگو قرار بدیم و
درباره اوراق ارزی که رئیس بانک مرکزی اعلام کردن در واقع شیوه جدید برای مدیریت بازار ارز هست.
یا یه مبحث فرهنگی و تاریخی ذهنتون رو مشغول کرده؟
مسئله به نام سبک پوشش، آن چیزی که اون رو تحت واژه حجاب داریم تعریف میکنیم.
فرمان مشروطه در 14 جمادی الاول 1320.
این یه فرصت جدیده. سوژه از شما، طرح سوژه ها در برنامه های شبکه از ما. کافیه برای پیشنهاد سوژه ها و کارشناسان خود به تارنمای رادیو گفتگو به نشونی رادیو گفتگو نقطه آی آر مراجعه کنید. رادیو گفتگو، محل تلاقی اندیشه های نو.
هر شبم هوای گریه و تبم، به گریه های من بگو خیال دیدن تو کو. ای عشق تمام حسرت هنوزم، دلیل آه سین سوزم، ببر مرا به ناکجایش. ای درد ببین به استخوان رسیدی، همین که از دلم بریدی، ببر مرا به هر کجایش. جان رسیده بر لبم، خزان شد و نیامدی عزیز لحظه های من، اگر ندیدمت تو را تو گریه کن برای من. ای عشق تمام حسرت هنوزم، دلیل آه سینه سوزم، ببر مرا
نفس‌های تو را کار کردم. هوای روزهای بودنت را همچنان دارم.
اجده و 56 دقیقه از ساعت 19 از شما عزیزان دعوت میکنیم شنونده برنامه زنده بدون خط‌خوردگی باشید. لطفاً برنامه ریزی بفرمید برای ساعت 19 و بعد از اون از شما دعوت میکنیم ساعت 20 شنونده گفتگوی فرهنگی باشید و در پایان ساعت 21 گفتگوی علمی تقدیم میشه.
صنعت هسته‌ای. خیلی از کشورها به دنبال دستیابی و استفاده از صنعت هسته‌ای هستند، چون اعتقاد دارن فناوری هسته‌ای برترین فناوری آینده جهان. اما چرا استفاده از دانش هسته‌ای اینقدر اهمیت داره؟ شاید اگه شما هم کاربرد اونو بدونید جور دیگه‌ای فکر کنید. همه ما میدونیم که انرژی برقی که ما الان داریم استفاده میکنیم از سوزاندن سوخت‌های فسیلی در نیروگاه‌ها تولید میشه. یه جایگزین بسیار مهم برای این سوخت‌ها همین انرژی هسته‌ایه. جالب بدونید انرژی که توسط تنها چند کیلوگرم اورانیوم آزاد میشه با انرژی آزاد شده از چند تن زغال سنگ برابری میکنه. از طرفی هم اثرات منفی سوخت‌های هسته‌ای روی محیط زیست نسبت به سوخت‌های فسیلی بسیار کمتر. از بین تمام منابع آبی کره زمین تنها 2.5% از اونها شیرین هستن و بقیه آبها شورن. خب همینجا باید بگم با استفاده از فناوری هسته‌ای میشه آبهای شور رو نمک‌زدایی و قابل شرب کرد. دانش هسته‌ای تو کشاورزی هم خیلی میتونه کمک کار باشه. با استفاده از فناوری هسته‌ای میشه بدون استفاده از سموم شیمیایی با بسیاری از حشرات و آفات مبارزه کرد. یا مثلا با استفاده از مواد رادیواکتیو در گیاهان میشه خاصیتی رو ایجاد کرد که از حداکثر آب موجود در خاک استفاده کنه. این کار علاوه بر کاهش مصرف آب بدون اینکه ضرری برای انسان داشته باشه، نتایج مطلوبی رو در کشاورزی به دنبال داره. استفاده از فناوری هسته‌ای در علم پزشکی محدود به یکی دو مورد نمیشه، اما به عنوان مثال میتونیم چند نمونه ذکر کنیم. تولید رادیو دارویی جهت تشخیص بیماری تیروئید و درمان آن، تولید کیت‌های هورمونی، تشخیص و درمان سرطان پروستات، تشخیص سرطان کلون، روده کوچک و برخی سرطان‌های سینه، تصویربرداری بیماری‌های قلبی، تشخیص عفونت‌ها و التهاب مفصلی و موارد دیگری چون تشخیص کم‌خونی، استریلیزه کردن لوازم پزشکی و استفاده از تشعشعات MRI در درمان افسردگی ها. صنعت هسته‌ای در زمینه دامپزشکی هم به کمک ما اومده. با استفاده از فناوری هسته‌ای تشخیص و درمان بیماری‌های دامی، تولید مثل و اصلاح نژاد، بهداشت و ایمنی سازی محصولات دامی و خوراک دام به سادگی انجام میشه. خلاصه این که این صنعت تو هر زمینه مهمی که شما فکرشو بکنید نقش داره. یه خبر خوبم بهتون بدم که ایران جزو 5 کشور برتر جهان در حوزه دانش هسته‌ای که از روز اول با تأکید بر استفاده صلح‌آمیز از این صنعت تونسته جایگاه خودش رو تو دنیا پیدا کنه.
وقتتون بخیر باشه دوستان محترم. در فصل گرم تابستان هستیم. لطفاً در مصرف انرژی